بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11 هم این بود که لا یجوز العدول عن الحی الى الحی الا اذا کان الثانی اعلم. و عرض کردیم در اینجا سه صورت متصوره: عدول از حی مساوی به حی، صورت اول. دو، عدول از حی مساوی به از حی به حی، که عدول از اعلم به غیر اعلم، این صورت دوم. و صورت سوم، عدول از اعلم به از غیر اعلم به اعلم. صورت اول عدول از مساوی به مساوی، صورت دوم عدول از غیر اعلم به اعلم، و صورت سوم عدول از بله، حالا عرض میکنم ترتیبی که دیروز گفتیم جا به جایی شد در مقام بیانش، میخوام این اون ترتیبی که میخوایم بحث بکنیم عرض بکنم. عدول از مساوی به مساوی، این الان داریم بحث میکنیم. عدول از عرض شود که اعلم به غیر اعلم، این دو. عدول از غیر اعلم به اعلم، این سه. به این ترتیب بناس بحث بکنیم. خب بحث اول و مقام اول در عدول از مساوی به مساویه. فرضم همه در صورتی است که دو طرف زنده اند، بحث میت اینجا نیست. در عدول از زنده به زنده این سه صورت متصوره و مقام اول در عدول از مساوی به مساوی هست. در اینجا اقوال و حواشی رو عرض کردیم و تقریبا به نحوی گفته شده که اکثریت یا حتی ادعای اجماع بر عدم جواز عدول از مساوی به مساوی شده. بعد از اینکه تقلید منعقد شد دیگه ادامه مخیر نیست، نمیتونه عدول بکنه به دیگری. و در نقطه مقابل هم نه، کسانی قائل به جواز عدول هستند. در متقدمین نسبت داده شده به محقق ثانی، شهید ثانی، و در متأخرین هم کسی مثل حضرت امام در تحریر معتقد به جواز عدول از مساوی به مساوی هستند. و وجوه اقوالی که بود دیروز عرض کردیم. گفتیم ببینیم که چون عدم جواز عدول یه مقدار جا افتاده تر است و حتی ادعای اجماع هم برش شده، این را حالا مفروض گرفتیم بیشتر ببینیم که اونهایی که قائل به جواز عدول هستن اینا به چه وجوهی تمسک میکنن. بنابراین مبحث اول ما و مقام اول در این بحث ادله جواز عدول از مساوی به مساوی سار نکنم. اولین دلیل عبارت بود از اطلاقاتی که در بحث تقلید وجود داره. ادلهی که در باب تقلید وجود داره اینها علا قسمین هستند، همونطور که قبلن هم ملاحظه کردی. این ادله تقسیم می شدن به ادله لبیه و ادله لفظیه. ادله لبیه طبعا اطلاق نداره، اون سیره عقلا یا سیره متشرعه و یا اون دلیلی که می گفت علم داریم به این که مذاق شارع احتیاط نیست. این نوع ادلهی که برای تأخیر اقامه شد و برای جواز یا ادله تقلید یا تخیره، اینا به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشش این ادله غیر لفظی است که درش اطلاقی نیست، اینا مورد تمسک نیست. دلیل اول میگه اما ما گروه دیگری از ادله برای تقلید داریم که اینها عبارت است از آیات و روایات، با همون تفصیلی که قبلا در ادله تقلید ملاحظه کردید. این ادله درش اطلاقاتی وجود داره. این دلیل اول اطلاقاته که مرحوم اصفهانی مرحوم کمپانی در همون که جزوه اجتهاد و تقلیدشون رو این اطلاقات هم خیلی تاکید داره. این اطلاقات مثلا اینه که فسألو اهل الذکر، این فسألو اهل الذکر میگه بنابر این که دلالت بر تقلید بکنه، میفرماد که برید از صاحبان آگاهی در مسائل دینی سوال بکنید. حالا دیروز تقلید کرده از مجتهدی که میگفته که یک تسبیحات اربعه کافی است، حالا امروز میاد تقلید کسی میکنه که میگه سه تا تسبیحات اربعه بخوان، یا تقلید میکرده از کسی که جلسه استراحت را لازم میدانسته، امروز تقلید میکنه از کسی که جلسه استراحت را لازم نمیدونه و هاکذا. این فسألو اهل الذکر میگه شما باید مسئله ای را که نمیدانی باید از یک صاحب دانایی و آگاهی بپرسی و طبق اون عمل بکنی. اطلاق داره چه الان که امروز که میخواد به این مسئله عمل بکنه، او لا یعلم و او اهل ذکر است و عالمه، میگه باید از او بپرسی. حالا دیروز از اون پرسیده، امروز از این میپرسه. یا لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، حالا این که او لعلهم یحذرون، این که او باید از این انذار بر حذر بشه و گوش بده به این انذار، حالا این انذار و بیان احکام رو این آقا انجام بده یا اون آقا انجام بده، فرض اینه که اینا مساوی هن، هم تراز هن. یا این حالا در مثلا در آیات، بعضی از آیاتی که به اونها برای تقلید تمسک شده بود، این آیه نفر و آیه ذکر و امثال اینها بود، آیات دیگر هم بود که از همین. اگر سریع هم به روایات بزنیم، در اونجا هم باز می شود مطلقاتی پیدا کرد، اینکه عمل حوادث الواقع فرجعوا الى روات احادیثنا، همینطوره میگه به روات احادیث ما مراجعه بکنید. خب اینجا الان چند تا راوی هن، همونطور که ابتدا که میخواست تقلید بکنه هر یک را میتوانست انتخاب بکنه، حالا که تقلید کرده دیروز سال قبل در این مسئله از این آقا، الان یک عمل جدیدیه این کاری که میخواد انجام بده ولو شباهت با قبل داره. این میگه که فرجعوا الى روات احادیثنا، اینم راوی حدیثه، مقیدی وجود نداره که بگیم شامل این نمیشه. و همینطور روایات دیگری که ارجاع به روات میده و به محدثین و امثال اینها، اینا قید نداره که ارجع الى روات احادیثنا اگر قبلا که مخیری، هر کدام میتوانی مراجعه بکنی اگر قبلا به یکی خاص عمل نکردی. این اگر به این یکی خاص عمل نکردی قید میخواد، قید در عبارات نیست. بنابراین که اگر بخواهد تخییر بدوی باشه باید همه اطلاقات یه قیدی بخوره، فسألو اهل الذکر، این مخیر داره میگه هر کدام را میتونی مراجعه بکنی، بگیم در صورتی استمراری نیست که قید بخوره، فسألو اهل الذکر اگر قبلا یکی از اینها رو انتخاب نکردی، ولی اگر انتخاب کردی دیگه این معیننه، این فسألو اهل الذکر اطلاق نداره، که اطلاق بدلی نداره. پس اگر این ادله را ملاحظه بکنید قیدی را نمیبینید، میگه هرگاه مسئله مورد ابتلای شما قرار گرفت برگرد به یک مصاحب آگاهی و خبرویت. این یک صاحب آگاهی مجتهدی باید مراجعه بشه، اطلاق بدلی داره این یا اون، مثل این که اعتق رقبتن، اطلاق بدلی داره، رقبه را اعتق بکن، این یا اون یا اون یا اون فرق نمیکنه. اینجا میگه قلد مجتهدن، حاصل این روایات اینه، قلد مجتهدن، قید نداره که قلد مجتهدن عند ابتداء العمل، و اما اگر یه جایی مجتهدی ازش تقلید کردی دیگه قلد مجتهدن نیست، قلد هذا المجتهده، قید میخواد دیگه، قید نیست. بله.
ما علاوه
این اصطلاحی جا نیست. اصطلاح یعنی این واژه در هیچ روایتی دلیلی چیزی نیومده.
ما اینجا عدول نمیگیم. من هم میرم پاسخ به این سوالات شرعی. سوال پس این از کسی نمیگه عدول کردیم. وقتی میریم تقلید میکنیم دیگه میگه عدول کردیم. یه چیزی نوعی اینجا
التزام. بله تقلید همون، حالا نه اگر کسی التزام بگم و التزام، اگه نگه عمل مستنده، عمل مستند که انجام شد تقلیدم در هیچ دلیلی نیست، اسم تقلیدم در هیچ دلیلی نیومده. اونی که آمده میگه که ارجع الی روات احادیثنا، مسئله رو بپرسید عمل بکنید. تقلید همون عمل مستنده، حالا با اون ریزکاری هایی که البته داشت که کمی نه ببینید، نه تقلید تو روایتی داریم، نه عدول داریم، نه حتی مجتهد داریم، نه مرجع داریم. هیچ کدوم این واژه هایی که ما امروز با اینها این نظام اجتهاد و تقلید داریم تبیین میکنیم که تو روایات نیست. روایات همین واژه فرج و الی روات احادیثنا فاسألوا اهل الذکر، سیره عقلام که وجود داره اونجا هم که لفظی در کار نیست، همونی که کارشناس به او مراجعه میکنیم. اینا هیچ کدوم از این واژه‌ها تو این ادله نیست. واژه ها همین هاییست که ملاحظه کردی تو دلیل لفظی لبی هم که اصلا واژه ای نیست، همون مفادیست که در سیره عقلا بر اون عمل میکنه. از شبت که این اطلاقاته، این دلیل اول برای قول اوله، یعنی جواز العدول من الحی الى الحی المساوی. به عبارت دیگه هر بار که میخواد یک عملی انجام بده اطلاقات میگه که فرج الی مجتهد، هیچ قیدی نداره الی مجتهد که لم تعمل که عملت به لم تعمل حتی الان و مقلد ابتدایی هستی، یا اینکه اگر ادامه هست نه دیگه همون مجتهد خاص. اینا همه قید باید بخوره به دلیل، قیدی که به دلیل نخوره آزادی هر کدوم خواهم. این یک دلیله که در رساله اجتهاد و تقلید مرحوم کمپانی هم آمده، مرحوم اصفهانی آمده. این اطلاق که فقط در ادله لفظیه قابل ادعاست و الا اون ادله لبیه طبعاً اطلاقی درش نیست، این مربوط به آیاتی است که نمونهاش رو عرض کردیم و روایاتی که نمونهاش رو عرض کردیم. این محل اشکال قرار گرفته به وجوهی. اولین اشکال که به نحوی شاید در کلمات صاحب کفایه اونها آمده باشه در اجتهاد و تقلید آخر کفایه اینه که این ادله‌ای که در باب تقلید وارد شده و لفظی هم هست، این ادله لفظیه وارد شده در باب تقلید، اینا اصلا در مقام بیان همه خصوصیات نیستن، بلکه این انکار اطلاق اصلا، اینا در مقام بیان نیستن، اصلا اقتضای اطلاقی در این ادله نیست. و اینها بیشتر فقط به نحو قضیه مهمله اصل مراجعه به صاحب نظر و کارشناس را بیان میکنه. با این توضیحی که عرض میکنم که این ادله، ادله لفظیه‌ای که در باب تقلید به آن استناد میشود، اینا علا قسمینند. یک قسم ادله قرآنی هستند و از کتابن و یک عده اخباری که از اخبار و روایات هستند که از معصومین صادر شده و نقل شده. اما در اون قسم اول در آیات قرآن، همونطور که قبلا هم بحثی پیرامون اون داشتیم، یک نظریه اینه که آیات قرآن در مقام بیان جمیع جهات نیستن. آیات قرآن به عنوان یک تابلوی کلی و خط مشی کلی نازل شده، اما اینکه حالا اوفو بالعقود، احل الله البيع، حرم الربا، اقم الصلاة، لله علی الناس جلبیت، این شکل از ادله قرآنی در مقام بیان جمیع خصوصیات نیستن. اینا بیشتر برای اینن که خط مشی کلی رو بگن. این مثل اینه که کسی میخواد یه تصویر کلانی رو مثلا از نظام فکری اسلام نشون بده، میگه نظام فکری اسلام مثلا اینا رو داره. تو این تصویر کلی و بیان یه جدول کلان و خط مشی کلی، هیچ وقت کسی در مقام بیان ریزکاری ها و جزئیات نیست. و قرآن هم در حقیقت یک منشوری است که بیشتر اون خط مشی کلان و استراتژی ها، راهبردها، نمیدونم خط مشی کلان رو بیان میکنه و در مقام بیان ریزکاری ها و جزئیات نیست. این نسبت به آیات قرآنه. نسبت به قسم دومم که روایاته، در روایات هم که 4-5 گروه تقسیم میشه این روایات، جزئیاتش رو تو نوشته های سابق میتونید ببینید. 4-5 گروه روایات داریم که برای تقلید به اونها تمسک شده. این روایات هم درش اطلاق به اون معنا خیلی نیست که سندش هم تمام باشه. یه بخشی از این روایات، چند طایفه از روایات از این قبیله، به یونس ابن عبدالرحمن، به دیگری، به دیگری میگه برو اجلس فی المجلس و افت الناس، که به روات و محدثین برجسته دستور میده میره برید حرف بزنید برای مردم، مطالب برای مردم بگید. یه گروهش اینه که به عکس به مخاطبین میگه که شما برید از اینا بپرسید، از این آقا، از اون آقا بپرسید. یونس ابن عبدالرحمن مثلا، اون کی و ابنه العمری و ابنه ثقتان، اینا هرچی بپرسید ازشون، مثلا حالا در خبر روایت یا فتواست. این طوره. و بعضی روایات هم که فرج و الی روات احادیث نداره، اونا هم در لحاظ سند اونا محل بحثه که حالا این یه اطلاقی درشه. ولذا بخشی از روایات قضایای عرض شود که شخصیه ایست که ما حالا جمع میکنیم، میگیم دیگه شریعت هم این را قبول داره که باید به کارشناس مراجعه کرد، دین هم این را قبول داره، ولی یک لفظی نیست مثل اکرم العالم یا عتق رقبه یا قلد مجتهدن، اینجور لفظی نیست. بیشتر میگه که آقا شما برو بشین تو مسجد حرف بزن، مسئله رو مردم یاد بده، به مردم میگه برید از اینا بپرسید، به صورت قضایای شخصیه. ما اینا رو جمع کردیم، گفتیم سرجمعش اینه که باید مشتری تقلید کرد. اونایی هم که نه، حالا مثل همین فرج و الی روات احادیث نه هست، اینا هم سندش خیلی معتبر نیست. این بیانیست که و اولین اشکالیست که ممکنه به این اطلاق وارد بشه. پس دلیل اول شد اطلاق، و اشکالاتش هم چند تاست. اولین اشکال اینه که ما یه لفظ تمام عیاری که بشه به اطلاق اون تمسک بکنیم مثلا اینجور نداریم، برای اینکه اونی که در قرآن داریم اون مشکل داره که آیات در مقام بیان همه خصائص و تقسیمات وارده نیستن. اونم که در روایاته با همین بیانی که عرض کردم گروه هایی تقسیم میشه که اونیشون که میشه ادعای اطلاق کرد سند تامی نداره، اونی هم که سند داره نمیشه درش ادعای اطلاق کرد. اینم روایات میشه. این اشکال اولیست که بر این اطلاق وارده. این اشکال طبعا قابل پاسخه، این اشکال اول قابل پاسخه، برای اینکه در خصوص آیات همانطور که قبلا گفته شد این مبنا محل خدشه است. اینکه کسی بگه آیات قرآن در مقام بیان و ضرب قانون نیست، بلکه بیشتر برای تبیین یک خط مشی کلی با قطع نظر از تقسیمات و احوال مختلف است، این امر مسموعی نیست. و چرا مسموع نیست؟ حالا یه چیزهایی قبلا گفتیم و چیزهایی بیشتر از اونم میشه گفت. خیلی جالبه که خود ائمه طاهرین در خیلی جا به همین اطلاقات قرآنی اصلا استشهاد کردن و خیلی جا ما را ارجاع دادن در موافقت و مخالفت کتاب به همین اطلاقات و عمومات. اصلا نمیشه بگیم تو موافق و مخالف کتاب ارجاع بده امام بدون اینکه اطلاق و عموم اینا را قبول کرده باشه. این حالا مبناییه. بنابراین تو آیات اصلا شواهد متعددی وجود داره که نه، آیات هم مثل روایات گاهی خیلی قوی تر به عنوان قاعده عامه و مطلق مورد توجه قرار گرفته. این سخن که در کلمات اخباری هم گاهی به عنوان شاهدی برای اون بحث های خودشون عدم حجیت ظهورات کتاب میارن، این حرف تمامی نیست. قرآن یک کتابی است که در محدوده آیات احکامش کاملا یک کتاب قانونه و عموماتش، اطلاقاتش، اینا همه قابل تمسک، قابل توجهه و اصلا خود ائمه به اونها استشهاد کردن. ارجاعاتشون اصلا مبتنی بر همین اطلاق و عمومات در آیاته. بنابراین این که بگیم آیات قرآن اطلاق نداره یا حتی گاهی گفته میشه عموماتش هم عموم به اون معنا نیست، بیشتر میخواد یک قاعده علل اصولی را بگه، نه حالا قاعده‌ای که داره شمول پیدا میکنه. این که در خصوص اون بخش ادله‌ای که از کتاب و قرآن هست، نه، مبنن ما همراه اونهایی نیستیم که میگن اطلاقی در اینها نیست، نمیشه به اطلاقاتش تمسک کرد. نه، این بحث مبناییه که به نظر میاد که این مبنا درست نیست. نه، آیات اطلاق داره و مثل فسألوا اهل الذکر اینها میتواند اطلاق داشته باشه. این در آیاته. در روایات هم خب فرج و الی روات احادیثنا به اون توقی و اینها بنابر بعضی از وجوه قابل تصحیح سندی است. فرج و الی روات احادیثنا که شاید هم بعید ده باشه، یعنی در مثل این فرج و الی روات احادیثنا حالا هم سندش بنابر بعضی از وجوه قابل توثیقه، یه وقتی باید بحث بکنیم و شاید هم بحث کردیم اون وقت یادم نیست. و هم اینکه یه نوع اینجا از اون جایی است اشتهار این روایت احتمالاً ضعف سند رو جبران بکنه. شما جبران ضعف سند به شهرت و همینطور قاعده مقابل اون، این که حتی روایت معتبری با اعراض از حجیت ساقط بشه، هر دو این قاعده را فی الجمله قبول داریم. دو تا قاعده وجود داره در ارتباط با روایات. یکی جبر ضعف سند به شهرت. روایت ضعیفی میگه با شهرت جبران میشه سندش، میشه معتبر. یه قاعده عکس این داریم که روایت معتبری با اعراض مشهور از حجیت ساقط بشه. اون اولی میگن جبر السند به شهره، جبر و ضعف سند به شهره، و دومی رو میگن که اعراض مشهور کشف میکنه از عدم حجیه. خب ما این دوتا قاعده را اینجور نیست که به عنوان قاعده کلی قبول داشته باشیم، ولی با یه شرایطی هر دو را قبول داریم. ولی ازان نه مثل اون کسانی فکر میکنیم که این دوتا قاعده را عام میدونن و خیلی جوابش توجه میکنن، نه از اونهایی هم هستیم که مثل آقای خویی اونا که کلا اینا رو اصلا اعتنایی به این ندارن. مثل آقای خویی اونا جبر و سند، جبر و ضعف سند به شهره را اصلا قبول نداره ایشون. اون طرف اینکه اعراض مشهور موجب سقوط عرض شود که روایت میشه، اینم را اصلا قبول نداره. به این شکل هم تو فقه نمیشه عمل کرد که نه، یه جایی با یه قیودی، اونجایی که اون شهرت شهرت قوی باشه و حالا چند تا قید داره که اینا در جای خودش هم گاهی گفتیم. میگیم فل جمله این دو تا قاعده مقبوله و حالا شاید یکی از مواردش هم همین فرج اولا ربات احادیث نباشه. و عرض شود که اینا از این جهت، بنابراین اشکال اول که کسی بگه که روایت دلیل مطلقی در بین نیست، این اشکال پاسخ داره به این که نه، فی الجمله دلیل مطلق و اطلاقاتی می شود پیدا کرد و بهش استناد کرد. این اشکال اول. اشکال دومی که به این اطلاقات ممکنه کسی وارد بکنه این است که بگوید که این ادله لفظیه‌ای که در مورد سیره عقلا وارد شدن، این نوع ادله اطلاق نداره. این حالا جمله کلی مبهمی بود، با توضیحش بدیم. خیلی هم این بحث مهمه. ببینید اطلاقاتی که در ادله میاد علی قسمینه، گاهیه که این اطلاق در یک حکمی وارد شده که حکم تأسیسی شارعه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج یک امر تأسیسی شارعه، سیره عقلایی تو حج ما نداریم. یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. صوم یک امر شرعی است، امر عقلایی نیست که بگیم آمده دلیل داره اونو تأیید میکنه. و همینطور در احکام تأسیسیه شارع مثالهای دیگری که میشود زد. نوع دوم اطلاقات ادله لفظیه، اون ادله لفظیه است که وارد شده در یک حکمی و موضوع و مسئله‌ای که همونجا سیره عقلایی هم هست، سیره عقلایی هم هست. مثل مثلا وفایی به عقود اینطوره دیگه، تو عقود و معاملات خیلی جا اینطوره، یعنی سیره عقلایی هست و در همون مورد دلیل لفظی شارع هم داره. اگر ما این اوفو بالعقود و احل الله البیع نداشتیم، سیره عقلا بر این بود که بیع قوام زندگی بشر به بیع دیگه، به خرید و فروش هاست. اگه هیچ دلیل لفظی نداشتیم میگفتیم که بیع یا اجاره اینا اموری بوده که در مرعا و منظر شارع واقع میشده، سیره عقلا بر اون بوده، ردعی هم نشده، پس مورد تایید شارعه. اینجوری ما دلیل شرعی درست میکردیم. خب حالا در همین جایی که امر سیره است دلیل وارد شده، احل الله البیع اوفو بالعقود، در حرم الرباش اینجور نیست، چون ربا الان اینجور نیست که خیلی بگیم سیره عقلاییه، بلکه شا سیره عقلا خلاف اونم بوده، ولی احل الله البیع یا اوفو بالعقود اینا به ظاهر ادله است که در ادله است که در مورد سیره عقلایی وارد شده. این دو نوعه. در اون قسم اول خب اطلاق وجود داره، اما در این قسم دوم یه نظریه است، اشکال بر این پایه استواره. در این قسم دوم یعنی ادله لفظیه‌ای که وارد شده موردی که همونجا سیره عقلاییه هست، یه نظریه وجود داره که در این قسم دوم، در این بخش دوم و قسم دوم از ادله لفظیه اینا حرف جدیدی نمیزنن، اینا همونی که تو سیره عقلاییه دارن بیان میکنن، بار اضافه‌ای نداره، همونی که تو سیره است این داره تأیید میکنه، یه مهر تأیید داره میزنه به همون روال عرفی و جریان عقلایی که وجود داره. این امضاست بر همون چیزی که در جریان سیره عقلایی هست و به این دلیل دیگه اینا بار اضافه نداره و در مقام این نیست که یه چیزی فراتر از اونی که تو سیره وجود داره این تأیید بکنه. در واقع اینا همه حالت حاشیه بر سیره است، فرع سیره است و محدود میشه به همون حدودی که سیره داره، دیگه دامنه وسیع تر از اون نداره. این نظریه است تو اصول که اگر این رو کسی بپذیره اون وقت اشکال دوم اینجا وارد میشه. چرا؟ برای اینکه بنابر این نظریه فسألوا اهل الذکر فرجعوا الی رباط احادیثنا و امثال اینها، همونی که تو سیره عقلائیه هست را داره تأیید میکنه، منتها تو فضای مسائل دینی دیگه. خود اینها نیامده یک ضرب قانونی بکنه با یه نگاه عام و شامل و اینکه بگیم در مقام بیان از همه جهات و حتی فراتر از اون جایی که نمیدونی سیره هست یا نیست، سیره تردید داری، این نه، اینجور چیزی دیگه اطلاق اینجوری درش نیست. این ادله لفظیه‌ای که وارد شده مورد سیره عقلائیه و نگاهش معطوف به تأیید همون سیره است، امضا میکنه همون سیره را، این محدود به همون حدودی که در اون سیره است، چیزی اضافه بر اون نداره. این نظریه اصولیه که در بنابر این نظریه کل ادله‌ای که در آیات و روایات آمده یا ادله تأسیسی است، یا حکم تأسیسی است، یا حکم امضایی است. در تأسیسیات شما اطلاق میتونید بگیرید و شمول اون رو به همه احوال و اوصاف و خصائص و ویژگی ها تعمیم بدی، اما در قسم دوم شما با تو همون نطاق و دائره و چارچوب سیره عقلائی برید جلو. این دلیل یشمل و همه اون چی که تو اون سیره عقلائی است. و اما این که بخواید یه جایی که تو سیره تردید دارید و همین که دلیل لبی هم شد باید قدر متیقنش بگیرید، بیاد نه به دلیل لفظی تمسک بکنید فراتر از اون قدر متیقن سیره، این نمیشه. این نظریه است که اگر کسی اینو بپذیره اون وقت این دومی اشکال بر این اطلاق وارده. اون حالا فعلا اونو مفروض گرفتیم، الان اول بحث امروز اونو مفروض گرفتیم که ما الان مفروضمون اینه که سیره اینجا دلیل لبیست و در اینجا احراز شمول نداریم، باید قدر متیقنا بگیریم رو این فرض. البته رو سیره جای صحبتی داره، بعد احتمالاً احتمالاً قطعا بحث میکنیم، ولی حالا شما مفروض بگیرید که سیره یا شمول نداره، تخییر بعد از انعقاد یک تقلید رو نمیگیره، یا اینکه تردید داریم، اینو حالا مفروض بگیرید. عرض شود که اینم از این بنابر این نظریه. اینم رو جوابی که میشود داد اینه که ما باز بحث مبناییه، نه ما اینو قبول نداریم که ادله‌ای که نگاهی به سیره دارد اون ادله محدود بشه به حدود سیره عقلائیه‌ای که پای نگاهی به اون داره. بله گاهی هست که قرائنی توی خود دلیل لفظی است که همونی که در سیره است داره تأیید میکنه، ولی وقتی که این قرینه نباشه، صرف این که اون سیره وجود داره، اینش وقت مقید این دلیل نمیشه، و به خصوص اون جایی که احتمال عقلائی میدیم که یه نکات دیگری هم منظور شارعه فراتر از اون چه که در سیره عقلاست، یه نکات دیگری هم ممکنه منظور شارعه باشه فراتر از اون. در وقتی که با این تأکید میگه اوفو بالعقود، اصلا اگر عموم میگفت، اگر عام میابرد، میشه بگیم عموم مقید به همونی که سیره عقلا داره، در جایی هم که شک میکنیم سیره برد نداره، پس بگیم این عموم هم دیگه شمول نداره. نه، عموم که اونجایی که دلیل لفظ شمول رو میرسونه که اون نمیشه اینو گفت. اطلاق هم همینطوره، چون به عبارت دیگه وجود سیره عقلایی هماهنگ با اون چه که در این لفظ نایه وارد شده از نایه شارع آمده، این نمیتونه قرینه بشه بر اینکه این لفظ همو اندازه رو میگه، برای اینکه شارع همه محاسبات خودش رو کرده در یه بیان لفظی چیزی رو داره میفرماد که عرفم این میگه در مقام بیانه. این که بگیم وجود سیره مانع از اینه که این در مقام بیان باشه، اطلاق منعقد باشه، این امر اصلا قابل قبولی نیست، برای اینکه ما قول نگرفتیم از شارع، شارع جایی به ما قول نداده که من مصالح و مفاسدم در چارچوب همونیست که تو عرف و عقلا وجود داره، ممکنه چیزی فراتر از اون مد نظرشون باشه و بیان لفظی که اطلاق داره نمیشه اونا کرد. اینم گذاشت کنار به صرف این که وارد شده مورد سیره. بله بله، یعنی نوعی تأسیسه، تأسیس یعنی بیانی که مثل این که قانون گذار وقتی که داره قانون میگذاره این همه محاسباتش کرده، قانونش داره تو این چارچوب لفظی میریزه و بیان میکنه میره جلو. حالا همونجا بله اگر قانونم نمیذاشت عقلا خودشون هم اینجوری میگفتن، این دلیل نمیشه که بگیم اینم تو همون چارچوب محدود داره حرکت میکنه. سامان دادن اغراض در قالب این عبارات و الفاظ معناش اینه که من همه محاسباتمو کردم و اونی که حجت بین من و تو هست اینه، و اینم از این. بنابراین اینم جوابش مبناییه. البته این بحث بسیار مهمه و یه پیچیدگی های بیشتری هم داره، حالا ما علی المبنا داریم میگیم. بنابراین اشکال هم اون بحث اول هم این اشکال دوم هر دو مبناییه. اشکال اول میگفت اطلاق ما اینجا نداریم، برای اینکه یا آیات یا روایات، مثلا اونم اونجوری ما میگفتیم نه، آیات رو میگه میتونه اطلاق داشته باشه، روایات هم بعضیش سندش چی داره و مبنا متفاوت بود. در این اشکال دوم باز اشکال مبتنی بر این رأی و نظریه اصولی است که میگه اطلاقات وارده در مورد سیره‌های عقلاییه به همون سیره‌ها محدوده، فراتر از اون نمیره. جوابش هم باز مبناییه، میگه ما نه، ما اون مبنایی داریم که این اطلاقات فراتر از سیره‌ها میتونه مورد تمسک قرار بگیره. این دو اشکال. حالا اشکال 3 و 4 هم وجود داره که در اطلاقات انشاءالله هفته آینده